هر یک از ما تعریفی خاص از زن بودن در فکر خودمون داریم. اما مهم اینه که ما این تعریف رو از کجا اتخاذ کردیم؟
از خودمون یک سوال مهم رو بپرسیم که من برای خودم تصویر زنانگی رو از کجا دریافت کردم و میکنم؟ چه کسی یا چه چیزی استانداردهای زنانگی رو در من شکل داده و میده؟ دنیا یا کلام خدا؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، میدونید که ما در حال بررسی امثال فصل 31 هستیم و در برنامه‌های قبل به موضوعات مهمی از قبیل اهمیت آموزش دادن درس‌های مهم به فرزندان و یا موضوع عادات و اسارت‌هایی که میتونن به زندگی ما ضربه‌های عمیق وارد کنن پرداختیم. اما عموماً وقتی ما در کلام خدا درباره زن ایماندار صالحه میشنویم، کتاب مقدس ما رو به آیه های 10-31 از امثال فصل 31 رجوع میده. از شما دعوت میکنیم که در چند برنامه آینده با ما همراه بشید تا با هم این بخش رو آیه به آیه مورد بررسی قرار بدیم و به شناخت عمیق‌تری از این زن مذکور در فصل 31 کتاب امثال بپردازیم.
بله، از شما دعوت می‌کنم در ادامه بررسی امثال فصل 31 با هم به این بخش مراجعه کنیم و از آیات 10-31 اون رو بخونیم. کلام خدا در این بخش می‌نویسه: کیست که همسری شایسته تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزون‌تر است. دل شوهرش بر وی اعتماد دارد و از هیچ سودی کم نخواهد داشت. در همه روزهای زندگی خیش به شوهرش نیکی خواهد کرد، نه بدی. پشم و کتان را می جوید و با دستان خیش به رغبت کار می کند. همچون کشتی های بازرگانان است که خوراک خیش از دور دست ها می آورد. آنگاه که هنوز شب است بر می خیزد، طعام برای اهل خانه خود فراهم می کند و کنیزان خیش را نصیب ها می دهد. مزرعه ای در نظر می گیرد و آن را می خرد. از دست رنج خیش تاکستانی غرس می کند. با عزم راسخ به کار مشغول می گردد و نیروی بازوان خیش را به کار می گیرد. منفعت تجارت خود را می بیند و چراغش در شب خاموش نمی گردد. دستان خیش به دوک دراز می کند و انگشتانش چرخ را می گیرد. فقیران را با روی گشاده می پذیرد و دستانش را به روی نیازمندان می گشاید. چون برف ببارد، دغدغه اهل خانه خیش ندارد. چه همه اهل خانه او جامه گرم به تن دارند. برای بستر خود ملافه می دوزد، کتان لطیف و ارغوان می پوشد. شوهرش را در دروازه های شهر می شناسند و با مشایخ ولایت می نشیند. جامه های کتان دوخته می فروشد. برای بازرگانان شال ها تهیه می کند. قوت و عزت جامه اوست و بر روزهای آینده لبخند می زند. دهان خود را حکیمانه می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. بر امور اهل خانه خیش نظارت می کند و نان بیکارگی نمی خورد. فرزندانش برخواسته او را مبارک می خوانند. شوهرش نیز او را می ستاید. زنان بسیار کارهای شایسته کردند، اما تو بر آنها همه پیشی گرفته ای. جذابیت فریبنده است و زیبایی زود گذر، اما زنی را که از خداوند می ترسد باید ستود. او را از ثمره دستانش بدهید، باشد که کرده های وی را در دروازه های شهر بستایند. امروز در ادامه بررسی فصل 31 از کتاب امثال سلیمان به بخشی میرسیم که راستش بسیاری از زنان از شنیدن اون احساس راحتی بهشون دست نمیده، چرا که درباره زنی صحبت میکنه که انگار هیچ عیبی در او وجود نداره و راستش گاهی خوندن درباره این زن به عنوان یک الگو بسیاری رو دچار حس کمبود، ناامنی و یا عدم کفایت شدید میکنه. ظاهراً این زن انگار در قاموس خودش کلمه‌ای به نام خستگی نداره. فقط کافیه که کارایی رو که این زن از صبح تا شب انجام میده به صورتی گذرا زیر نظر بگیری. او صبح اونم خیلی زود پیش از طلوع آفتاب برمیخیزه و تا شب اونم دیر وقت بیداره و در حال فعالیت. زنی همه فن حریف با زندگی بسیار پرمشغله. راستش تنها خوندن این متن و همه کارهایی که این زن از صبح تا شب انجام میده منو دچار خستگی مفرط میکنه. چه برسه که بخوام مثل این زن اونقدر فعال این همه کار در عرض روز انجام بدم. کلمه دیگه که این متن ممکنه در ما تداعی کنه کلمه از پادر نیومدنه. او چطور از انجام این همه کار برمیاد؟ اونم در اون عصری که تکنولوژی پیشرفته امروزی که بسیاری کارا رو برای ما انجام میده در دسترس نبود. شاید خوندن درباره این زن به آسونی به ما حس شکست بده. چرا که تصویر این زن صالحه ما رو با استانداردی روبرو میکنه که انگار در عمل اجرای اون با واقعیت خیلی فاصله داره و غیر ممکنه. و برابر این شاید باعث میشه که از خودمون ناامید بشیم و به خودمون بگیم که بهتره که الگو گرفتن از این زن رو از سر در بیاری. تو هرگز نمیتونی به پای این زن شایسته و صالحه کتاب مقدسی برسی و به این ترتیب تسلیم میشیم و از هر سعی و تلاشی دست میکشیم. برابر این در این مقایسه در درون ما حس تقصیر و گناه هم به وجود میاد و گاهی هم شاید اصلا از این زن خوشمون نمیاد. اما راستش مطالعه عمیق این بخش میتونه اتفاقا در ما عشق و اشتیاقی نسبت به شخصیت و قلب این زن ایجاد کنه. اشتیاقی که ما رو قلباً مایل میکنه که او رو الگوی خودمون قرار بدیم. پس از شما در طول چند هفته آینده دعوت میکنم که با من همراه بشید. ایمان دارم که در انتهای این مطالعه در ارتباط با وجود این بخش در کلام خدا خیلی خدا رو شکر خواهید کرد. بخشی که به من و شما چیزای زیادی از زنانگی کتاب مقدسی داره که یاد بده. در این حال از شما دوباره دعوت هم میکنم که در طول 31 روز آینده هر روز 31 آیه امثال فصل 31 رو بخونید و در یادداشت شخصی خودتون نکات مهمی رو که خدا از طریق روح خودش میخواد اونا رو به شما یاد بده و به وسیله اونها شما رو عوض کنه بنویسید. خب اگه با ما در چند برنامه قبل از این سری همراه بوده باشید، میدونید که ما 9 آیه اول رو مورد بررسی قرار دادیم و امروز به آیه 10 میرسیم که در واقع از این به بعده که به صحبت درباره زن صالحه میپردازه. متیو هنری مفسر بسیار برجسته کلام خدا این بخش رو آینه نامگذاری کرده. آینه ای که هر زن ایمانداری باید هر روز به اون نگاه کنه و خودش رو با اون بسنجه. پس دعوت من هم از شما اینه که تصویری رو که این بخش از کلام خدا ترسیم میکنه با هم برداریم، اونو تجزیه تحلیل کنیم، بر مطالعه عمیق اون وقت صرف کنیم و بعد از خودمون یک سوال مهم رو بپرسیم که من برای خودم تصویر زنانگی رو از کجا دریافت کردم و میکنم؟ چه کسی یا چه چیزی استانداردهای زنانگی رو در من شکل داده و میده؟ دنیا یا کلام خدا؟ راستش هدف این پادکست ها و در کل خدمات دلهای من احیا کن اینه که خدا توسط اون نسل جدید از زنان بر بخیزونه که قلباً مایل باشن به آینه کلام خدا بنگرن و با خودشون عهد ببندن که کلام خدا استاندارد حقیقی من برای زنانگیم خواهد بود و معیارهای اون الگوی ایدئالی خواهد بود که من مایل باشم با فیض خدا و کمک روح القدس از اونا تبعیت کنم. ولی باشه که خداوند زنانی بر بخیزونه که حاضر باشن هدفمندانه این موارد رو به دختران و همچنین پسرانشون هم آموزش بدن. همونطور که مادری که در آیات اولیه امثال فصل 31 با او روبرو شدیم این کار رو می کرد. اگر از برنامه قبل خاطر داشته باشید، متن امثال فصل 31 در واقع سخنانیه که یک پادشاه از سخنان و نصایح حکیمانه مادرش به خاطر میاره. وقتی که هنوز یک شاهزاده نوجوان بود و بعدها این نصایح حکیمانه رو در این بخش به رشته تحریر در میاره. در این قسمت که از امروز به مطالعه اون آغاز خواهیم کرد، یعنی از آیه 10 به بعد، در واقع این مادر به پسر جوان خودش می آموزه که پسرم، به عنوان یک ایماندار تو باید بدونی که دنبال چه نوع همسری و با چه خصوصیاتی بگردی. این خیلی مهمه که تو به خصوصیات کسی که قراره با او ازدواج کنی اهمیت بدی، چون تو قراره که یک عمر با او زندگی کنی. او بر تو و زندگی تو تأثیر خواهد گذاشت، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. بنابراین یقین حاصل کن که به دنبال همسر ایمانداری باشی که دارنده این خصوصیاتی که میخوام اون رو به تو بگم باشه. من مطمئنم که این مادر در کنار آموزش به فرزندش برای او خیلی هم دعا کرده تا همسر آینده او از این خصوصیات خود و پسندانه برخوردار باشه. اما عزیزان، من و شما باید این رو هم به خاطر داشته باشیم که خود ما هم نمونه ای از اونچه که به فرزندانمون آموزش میدیم باشیم و در این حال هدفمندانه به فرزندانمون یاد هم بدیم که برای یافتن همسر مناسب در او به دنبال چه خصایلی باشه. دوستی تعریف میکرد که روزی فرا رسید که دختر 20 خورده ای سالمون مرد جوانی رو به ما معرفی کرد که به او علاقمند بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. اما این دوست میگفت که همراه با شوهرم بیش از 20 ساله که برای دختر و همسر آیندهش دعا کردیم. خیلی خیلی قبل از اینکه اونها همدیگر رو ببینن و بشناسن. راستش وقتی که او رو ملاقات کردیم، جای تعجب نبود که در همون ملاقات اول فهمیدیم که بله، این خودشه. همونی که سالها از خدا طلب کرده بودیم که به زندگی دخترمون بفرسته. ظاهراً خود ما این رو تشخیص دادیم چون که سالها برای این موضوع دعا کرده بودیم. و بنابراین عزیزان، هرگز نقشی رو که ما والدین میتونیم در زندگی فرزندانمون ایفا کنیم به فراموشی نسپاریم. حالا اگه برگردیم به بررسی آیات 10 تا 31 امثال فصل 31، باید در این بررسی به موضوع بسیار جالبی توجه کنیم و اون اینه که این بخش یکی از بخش‌های از کلام خداست که به صورت شعر نوشته شده. نوعی از شعر که در ادبیات عبری خیلی معمول بوده و به زبان انگلیسی acrostic خوانده میشه. این نوع شعر در واقع شعریه که کلمه اول هر مصرع اون به ترتیب با حرفی شروع میشه که در ترتیب با حروف الفبای عبری قرار داره. در الفبای عبری 22 حرف وجود داره و از شروع آیه 10 تا آخر آیه 31 که 22 آیه هستن، هر یک کلمه آغازینش با حرفی شروع میشه که به ترتیب 22 حرف الفبای عبریه. در واقع میشه گفت که این خصایل ذکر شده در این آیات، الفبای زنانگی کتاب مقدسی هستند. زنانگی خدامنشانه و خداپسندانه. به نظر میرسه که این مادر برای اینکه پسر خودش رو کمک کنه تا بهتر این موارد رو در حافظه خودش جا بده و اونها رو خوب به یاد بیاره، این خلاقیت رو از خودش نشون میده تا در قالب شعر به او بیاموزه که خصوصیات همسری که قراره به دنبالش بگردی اول اینه و اون خصوصیت رو با حرف اول شروع میکنه و به این ترتیب خصوصیت دوم رو با ب و خصوصیت سوم رو با پ و به همین ترتیب همه این 22 خصیصه رو با حروف الفبای عبری به پسرش آموزش میده تا اونها رو فراموش نکنه و به این ترتیب پسرش اونها رو راحت تر یاد میگیره و به فراموشی نمیسپاره. نکته قابل توجهی که در مطالعه خصوصیات زن صالحه باید به خودمون یادآوری کنیم اینه که خب این خیلی آسونه که ما در این مطالعه تمرکزمون رو بر کارهایی که این زن انجام میده، یعنی اعمال او، قرار بدیم. بر همه مهارت‌هایی که داراست، بر دستاوردهاش و بر موفقیت‌هاش. اما راستش نکته اصلی این بخش اعمال و کرده های این زن نیست، بلکه نکته اصلی قلب و درون اوست. در واقع همه این اعمال و دستاوردهای عالی نتیجه رابطه او با خداست. این رابطه او با خداست که موجب شده این گونه اعمال و دستاوردهایی از او تراوش کنه. این آیات تصویری از شخصیت درونی او، رفتارهای او، اولویت‌های او، معیارها و ارزش‌های او، زندگی روزانه او، ازدواج او و زندگی خانوادگی این زن رو در اختیار ما قرار میده. اما واقعیت اصلی اینه که همه این خصایل زیبا و نیکو از رابطه پر از احترام و پر ارزشی که او با خداوند داره نشأت میگیره. اون چیزی که کلام خدا اون رو تحت عنوان ترس خدا معرفی میکنه. متاسفانه امروز ما شاهد این هستیم که بسیاری از دختران و حتی زنان بزرگسال مسیحی فاقد این خصوصیات هستند. چرا که زنی دیگه از لحاظ روحانی بر اونها مادری نکرده و به این ترتیب از راه‌های خدا و ارزش‌های او خبر ندارن. اونا طریق سلوک با خداوند رو یاد نگرفتن و بر این اساس با قلب خدا و دیدگاه خدا نسبت به زنان و زنانگی هم آشنا نیستن. متاسفانه بسیاری از زنان مسیحی بزرگسال نمونه خوب برای دختران اطرافشون از خودشون به جا نذاشتن. و صادقانه باید این حقیقت رو بپذیریم که بسیاری از ما اونقدر مشغول روزمرگی زندگی و راه‌های خودمون بودیم که هرگز فکر نکردیم که باید مسئولانه برای نسل آینده مدلی از زندگی که در سلوک با خداوند قدم بر می‌داره و برای او ثمر میاره رو ارائه بدیم. متاسفانه ما در بسیاری از موارد از جمله ازدواج و خانواده به اعمال ایده هایی که دنیا در این ارتباط معرفی میکنه مبادرت ورزیدیم و معیارهای خدا رو کنار گذاشتیم. اما حالا بیایید دوباره برگردیم به این متنی که چند دقیقه پیش اون رو از امثال فصل 31 خوندیم. همطور که قبلا هم گفتیم شاید در حین خوندن این آیات شما داشتید فکر میکردید که ولی شخصیتی مثل این زن و انجام این کارها همگی چیزی بسیار دشوار و در واقع غیر ممکن. واقعا کجا میشه این چنین زنی پیدا کرد؟ راستش خود این بخش هم با این سوال آغاز میشه که زن شایسته را که تواند یافت؟ او واقعا کمیاب و نادره. اما به خاطر داشته باشیم که این تصویری که در اینجا از یک همسر شایسته کتاب مقدسی ارائه داده شده، در حالی که تصویر زنی کمیاب و بسیار ایدئاله، اما در این حال تصویر زنی هم هست که واقعیه و وجود داشته. در واقع انگار که مادر لمویل پادشاه داره از زنی نمونه میاره که او رو میشناسه. و بنابراین اگر او زنیه که در واقعیت وجود داشته، حتما خودش و زندگیش از ضعف‌ها و کمبودهایی هم برخوردار بوده که لزوماً به اونها در این متن اشاره نشده. بنابراین او میخواد که پسر خودش رو مطمئن کنه که این زن زنی آری از ضعف‌ها و بسیاری از کمبودها نیست. زنی که شاید در زندگیش با بسیاری دشواری‌ها روبرو بوده. دشواری‌ها یا ضعف‌هایی که شاید در این متن از اونها صحبت نشده. شاید او زنی بوده که شوهرش شخصیت و یا رفتارها و ضعف‌هایی داشته که این زن آرزو می‌کرد که ای کاش او فاقد اونها بود. شاید در ازدواجش با چالش‌هایی روبرو بوده. شاید گاهن او و شوهرش قادر به ایجاد ارتباط صحیح با همدیگه نبودن. شاید از شوهرش بی‌محلی دیده و یا نمی‌تونسته حرف دلش رو به او تفهیم کنه. شاید اونا گاهن زندگی بسیار شلوغ و پرمشغله‌ای داشتن و در این صورت دیگه وقتی نمیمونده که اونها با هم صرف کنن. و بالاخره هزار مشکل دیگه از جمله تفاوت‌های شخصیتی و یا فرهنگی و اجتماعی که شاید بین اونها حاکم بوده. شاید این زن با این همه فعالیت و تلاش احساس می‌کرده که چرا هیچکس تلاش‌ها و فداکاری‌های منو نمی‌بینه؟ چرا همه از من توقع دارن؟ اما هیچ وقت از من قدردانی نمی کنن. و یا شاید او بارها خودش رو تحت این وسوسه دیده که به زنهای دیگه و شرایط پر از آسایش اونها حسادت کنه. زنهای اطرافش که شاید مثل او اونقدر درگیر فصلی دشوار و انرژی بر در زندگی نیستن. او احتمالاً در زندگیش زمانهایی رو هم تجربه کرده که خودش رو کاملاً شکست خورده دیده و خواسته دیگه دست بکشه و تسلیم بشه. بله، زنی که مجبوره مثل هر یک از ما با واقعیت‌های زندگی دست و پنجه نرم کنه. واقعیت‌های حقیقی و غالباً دشواری که برای من و شما هم پیش میان. بله، در زندگی این زن حتماً زمانهایی وجود داشته که حتی از لحاظ روحانی خودش رو در بیابانی خشک دیده. شرایط مشکلی که احساس کرده که حضور خدا چقدر غیر قابل لمس و دور از دسترسه. واقعیت دیگه اینه که با وجود اینکه از او به عنوان زن شایسته و صالحه اسم برده میشه، اما این شخصیت خودمنشانه یک شبه در او شکل نگرفته و حتی الان هم هنوز به کمال نرسیده و در حال شکلگیری بیشتر و بیشتره. بله، زنی که با اینکه خصایل بسیار نکوهیده و خدایی داره، اما هنوز در پروسه رشد قرار داره. زنی که مثل بسیاری از ما گاهی 3 قدم جلو میره ولی میافته و 2 قدم عقب برمیگرده. اما با این وجود تسلیم نمیشه و دائما خودش رو چک میکنه که از مسیر درست بیرون نره. بنابراین عزیزان، زن شایسته یا صالحه بودن به این معنی نیست که زندگی ما عاری از هر گونه چالش و دشواری باشه. چیزی که همه ما با اون روبرو هستیم. اما در این بین ممایلم که به 2 نکته مهم اشاره کنم. 2 نکته مهمی که بارها اونها رو در طول این برنامه و برنامه‌های آینده تکرار خواهم کرد. چرا که این 2 نکته به نظر من باید به عمق افکار ما نفوذ پیدا کنن تا در نهایت جزوی از طرز فکر ما بشن. اولین نکته اینه که هیچ زنی نمیتونه به طور کامل از هر جهت مثل زنی که در امثال فصل 31 ذکر شده باشه. و منظور من اینه که ما با قدرت خودمون نمیتونیم. نه من و نه شما. چون هر اقدامی برای خوشنود کردن خدا وقتی با تلاش و زور انسانی انجام میشه حتماً به شکست و ناامیدی خواهد انجامید و هرگز مایه خوشنودی خداوند نمیشه. تنها راهی که توسط اون خدا خوشنود و راضی میشه پارسایی و کاملیت مسیحه. بله، از طریق پاکی و بی‌عیبی مسیح و علو او در هر چیز. چون این تنها مسیح بود که به عنوان یک انسان از استانداردهای بالا و کامل قدوسیت خود را برخوردار بود و در واقع از اونها قاصر نبود. و بنابراین اگه ما فکر میکنیم که بدون مسیح میتونیم اون استانداردها رو در زندگی خودمون پیاده کنیم، سخت در اشتباهیم. و به همین ترتیب هم ما هرگز نمیتونیم با زور و تلاش انسانی خودمون شبیه زن صالحه مذکور در امثال فصل 31 بشیم. این نکته اول. و بعد به نکته دوم میرسیم که راستش در اولی نگاه برعکس نکته اول به نظر میرسه. در واقع نکته اول بر واژه نتونستن تاکید میکنه و نکته دوم بر توانستن تاکید میکنه. ولی حالا ببینیم که نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که اگه زنی به راستی فرزند خدا باشه، یعنی ایماندار حقیقی باشه، میتونه مثل زن مذکور در فصل 31 امثال سلیمان بشه. بله، هر زنی که فرزند خداست میتونه مثل زن صالحه امثال فصل 31 بشه، چون مسیح در او ساکنه. مسیح که پارسایی و کاملیت خدا به طور کامل در او ساکنه. و بنابراین هنگامی که ما از روح القدس که روح مسیحه پر میشیم، این قدرت روح اوست که ما رو توانمند میکنه که شخصیت و اعمال زن صالحه در ما نمایان بشه. اما دوباره مایلم که برای این مورد تاکید کنم که برجسته ترین نکته درباره این زن به دور اعمالی که از دست او برمیاد نمیگرده، بلکه همونطور که قبلا هم متذکر شدیم به دور شخصیت و درون و در واقع قلب او میگرده. اونچه که اولویت‌ها و ارزش‌های حقیقی او رو نشون میده. در واقع به نظر من در این بخش از کلام خدا 3 نتیجه گیری نهایی وجود داره که مایلم به صورتی بسیار اجمالی در اینجا به اونها اشاره کنم و بعد در طول برنامه‌های آینده بیشتر به اونها خواهیم پرداخت. اولین نکته اینه که این زن زنیه که در خودش ترس از خداوند رو پرورش داده. یعنی زنی که برای خداوند احترام بسیار قائله و خداوند بالاترین اولویت رو در زندگیش داره. شخصی بالاتر و مهمتر از هر چیز و هر کس. در واقع همه اعمال او از اون ترس و احترام و عشقی که نسبت به خدا داره نشأت میگیره. او اول و آخر به دنبال خوشنودی و رضایت اوست. و این نکته در واقع هسته مرکزی زندگی او رو تشکیل میده. برای همینه که توجه من و شما قرار نیست که به فهرست کارهایی که او انجام میده، از جمله دوختن و بافتن پنبه و پشم و آشپزی و تجارت و خلاصه جزئیات زندگی او متمرکز بشه و از تصویر بزرگ و اصلی زندگی او غافل بمونیم. اون تصویر اصلی که در واقع زن ایمانداری رو برای ما ترسیم میکنه که ترس و احترام خداوند در او وجود داره و خداوند اولین و مهمترین اولویت زندگیشه. این در واقع هسته اصلی پیغام این بخش از کلام خداست که ما هرگز در حین خوندن این قسمت نباید اونو فراموش کنیم. نکته قابل توجه دیگه اینه که اگرچه کلام خدا به طور مستقیم از این لفظ یعنی عاشق یا دوست دارنده استفاده نمی کنه، اما این زن در واقع یک دوست دارنده و یک عاشقه. او شخصیه که محبت می کنه. اما یعنی چی؟ یعنی اینکه او دوست دارنده محبته. بله، محبت که در واقع اون رو از روح القدس دریافت کرده. چون محبت اولین ثمره سکونت روح القدس در ماست. بله، محبت حقیقی رو تنها روح خدا در زندگی ما تولید می کنه. محبت حقیقی و نه جعلی. اینو محبت، محبتی که در اون سرور و شادمانی هست. محبتی که در اون آرامش و صلح هست. محبتی که مهربانه، نیکوه، متواضع و پر از صبر و شکیباییه و بسیار خیشتندار و اهل کنترل نفس. که همه این خصائل میوه های روح القدس هستن. همونطور که در عهد جدید در کتاب غلاطیان فصل 5 در این باره میخونیم. بله، این زن زنی پر از محبت حقیقی یعنی محبت روح القدسه. زنی که با این نوع محبت خدا رو دوست داره و با این نوع محبت هم شوهر و فرزندانش رو هم دوست داره. و در نهایت میوه این محبت در همه بخش های زندگیش به چشم میخوره. و بعد به نکته سوم میرسیم. و اون اینه که این زن قلب یک خادم رو داره. و به نظر من در هر گوشه از این متن به چشم میخوره. و این همه از عدم خودخواهی او سرچشمه میگیره. در واقع ما به ندرت میبینیم که او کاری کنه که نفعش به خودش برسه. که البته فرهنگ اطراف ما این نوع رویه رو کاملا رد میکنه و در واقع معتقده که این نقطه نظر تو رو به بدبختی خواهد کشون. اما آیا وقتی شما این بخش رو میخونید واقعا آثاری از بدبختی و فلاکت در زندگی این زن مشاهده میکنید؟ اتفاقا برعکس، ما در او روحیه‌ای شادمان میبینیم. متاسفانه دنیای اطراف ما با کالاهایی که به ما عرضه میکنه دائما این پیغام رو به ما میده که اگه تو اول به خودت رسیدگی کنی، اگه اول خودت رو در نظر بگیری، اون وقته که زندگی شادی رو تجربه خواهی کرد. اما عزیزان، کافی که ما به حال و روز زنانی که در خود محوری فقط به فکر خودشون هستن نگاهی بندازیم. آیا به نظر شما اونا واقعا خوشحالن؟ یا در واقع آیا به جایی رسیدن که از زندگی رضایت داشته باشن و خوشحال باشن؟ برابر این ما در اینجا با زنی برمیخوریم که خدا و دیگران رو قبل از خودش قرار میده. زنی که اهل خدمت کردنه و زنی که واقعا از شادی حقیقی درونی لبریزه. درست مثل اون چیزی که در کتاب فیلیپیان در منجی عزیزمون میبینیم که حاضر شد که آسمان رو به خاطر نجات و خدمت ما ترک کنه و به اندازه حتی یک برده و یا غلام خودش رو کم کنه. چرا؟ تا ما رو اولویت خودش قرار بده و ما رو خدمت کنه. دعای من اینه که هر یک از ما با خوندن و بررسی این بخش از کلام خدا از هر زمینه‌ای که میایم، چه مجرد و چه متأهل، چه پیر یا جوان، واقعا تشویق و ترغیب بشیم که بخوایم تبدیل به زنی شایسته و صالحه بشیم. تبدیل به زنی که در این متن تصویری از او برای ما ترسیم شده. و در اینجا مایلم که دوباره یادآوری کنم که ما هرگز بدون مسیح و خارج از کمک و مدد او قادر نخواهیم بود که شخصیت و قلب یک زن صالحه کتاب مقدسی رو در خودمون پرورش بدیم. هرگز این غیر ممکنه. اما با سکونت روح خدا در ما و باور به پیغام انجیل و کار کاملی که مسیح برای پارسایی ما انجام داده، به ما این قدرت و توانمندی داده شده که زندگیمون رو در اون مسیری که خدا میخواد قرار بدیم تا از بیخ و بن تغییر کنه و متحول بشه و تا قدم به قدم و یواش یواش به شباهت مسیح در بیاییم. پس هرگز ناامید نشید. هر روز قدمی فراتر از روز پیش بردارید و اجازه بدید که خدا و تنها خدا از شما زنی موافق قلب خودش بسازه. زنی صالحه مثل این زن.
بله، برنامه امروز من و شما زنان ایماندار رو تشویق و ترغیب کرد که ناامید نشیم. چرا که به خاطر اون چه که مسیح برای ما انجام داده، ما میتونیم نه تنها در رابطه کاملا درست با خدا قرار بگیریم، بلکه تبدیل به زنی هم بشیم که او برای ما در نظر داره. از شما دعوت میکنیم تا با ما دوباره در سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد همراه بشید تا بیشتر درباره این زن و شخصیتی که خدا در او شکل داده بشنوید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.